أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد الله مصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان اگر یادتون باشه در مطالب گذشته اولا تعریف اجماع را در لغت معنا کردیم، به معنای اتفاق، به معنای تصمیم و عزم. دومین مطلبی که گفتیم این بود که اجماع تعریفش در نزد علمای شیعه چیه، در نزد علمای اهل سنت چیه. علمای شیعه و اهل سنت دو نوع تعریف آورده بودن، مخصوصا مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی یک تعریف خاصی آورده بود که با مبانی شیعه سازگاره، که قول معصوم در اجماع دخیل باشه. و بعد آمدیم گفتیم بعد از تعریفای شیعه و اهل سنت اقسامی برای اجماع آقایون تصور کردن. اجماع محصل داریم و اجماع منقول. اجماع محصل و اجماع منقول. ضمن این که گفتیم که اجماع دلیل لبیست و دلیل لفظی نیست و علمای علم و اصول باز بحث میکنن که حالا که دلیل لبی هست باید به قدر متیقن اخذ کنیم، نه به اطلاق نمیشه تمثل کرد چون اینجا اطلاقی وجود نداره. خب ببینید دوستان عزیز، من آمدم و برای اجماع منقول مخواستم مثال بزنم. گفتیم خبر واحد را مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه مطلقا و جد میدونیست، در حالی که در میان قدمای ما مثلا محمد ابن قبی رازی اصلا تعبد به خبر واحد را محال بودونه. شیخ مفید سید مرتضا میگن تعبد به خبر واحد محال نیست ولی واقع نشده. آخرین کسی که گفته بود خبر واحد حجت نیست و آخر من قال به عدم حجیت خبر واحد مرحوم محمد ابن ادریس هلالی است، متوفای 598، که این بزرگوار میگه خبر واحد حجت نیست. اما بعد از مرحوم ابن ادریس محقق هلی آمد. محقق هلی متوفای 676. ایشون در کتاب مقدمه المعتبر و در کتاب معارج الاصول تصریح میکنه که خبر واحد حجته، ولی نه هر خبری. ایشون در مقدمه کتابش یه قولی میگه، میگه آقا قاعدتون، میگه ما عمل به الاصحاب عملنا و ما لم یعملو لم نعمل. هر چی که اصحاب بهش عمل کردن ما هم عمل میکنیم، ولی هر چی اصحاب عمل نکنن ما هم عمل نمیکنیم. ولی دوستان عزیز در خود کتاب وقتی وارد میشه ایشون فقط از خبر واحد خبر صحیح رو حجت میدونه، یعنی خبری که سلسله سند ذکر شده باشه، 12 امامی باشن و ثقه باشن. 12 امامی بودن رو شرط. علامه هلی رحمت الله علیه هم همین طوریه ولی با یک توسعه. علامه هلی برخلاف استادش مکتب وثوق صدوری داره. محقق هلی بنیانگذار مکتب وثوق سندی است. میگه اعتبار روایت فقط بر اساس سند، ولی علامه هلی میگه نه، قرائن در باب اعتبار روایت دخالت داره. خب ضمن این که منتها در این حال این که علامه هلی به روایت راویان شیعه عمل میکنه و قرائن را در اعتبار روایت دخیل میدونه و خیلی توسعه‌ای در عمل به اخبار قرار داده، لذا به خبر حسن عمل میکنه، به خبر ولی به خبر موثق عمل نمیکنه. خبر موثق چیه؟ خبر موثق خبری است که راوی غیر 12 امامی در سلسله سند وجود داره. راوی غیر 12 امامی مثل راوی مثلا سنی اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، راوی مثلا زیدی مثل ابو الجارود زیاد ابن منذر، راوی فتحی مثل عبدالله ابن بوشهر، راوی واقفی مثل بنو فضال و غیرینا، ناموسی مثل ابان ابن عثمان. خب اگر راوی غیر 12 امامی در سلسله سند وجود داشته باشه این روایت را میگیم روایت موثق و مرحوم علامه هلی به روایت موثقه عمل نمی کنه. لذا مرحوم شیخ حسن عاملی رحمت الله علیه از پدر شهید ثانی نقل میکنه در کتاب معالم الاصول صفحه 200 چاپ جامعه مدرسین که مرحوم علامه هلی خبر غیر 12 امامی رو حجت نمیدونه، همونطور که شهید ثانی حجت نمیدونه. اما دوستان، فخرالدین هلی هم رحمت الله علیه نقل میکنه که من در سفر مکه که داشتیم میرفتیم به مکه و در بین راه مرحوم علامه برای ما تهذیب الاحکام رو تدریس میکرد، از اون بزرگوار سوال کردم که آیا نظر شما درباره حجیت خبر واحد یعنی خبر غیر 12 امامی، خبر موثق، هنوز همون حرف قبلیه، یعنی خبر غیر 12 امامی رو حجت نمیدونید؟ فرمود نه، من خبر غیر 12 امامی رو حجت نمیدونم. خب این مدخل را گفتم برای چی؟ برای که یک عبارتی را از مختلف و شیعه علامه هلی، از خلاصت الاقوال علامه هلی نقل کنم. مرحوم علامه هلی در ذیل روایاتی که از عبدالله ابن بکیر نقل میکنه، عبدالله ابن بکیر فتحیه، عبدالله ابن بکیر ابن اعیان فتحیه، و چون فتحیه پس غیر 12 امامی حساب میشه، و چون غیر 12 امامی است محقق هلی که عمل نمیکنه به روایت شیخ طوسی عمل میکنه، علامه هلی هم عمل نمیکنه، چون اگر یادتون باشه گفتیم هم مرحوم صاحب معالم نقل میکنه از قول فخرالدین، هم خود فخرالدین میگه در راه من کم از پدرم سوال کردم، گفت نه، خبر واحدی که غیر 12 امامی نقل کنه در نظر ما حجت نیست. پس بنابراین دوستان عزیز، حالا که این طوری هست، مرحوم علامه هلی میگه آقا این روایت در سلسله سندش عبدالله ابن بکیر وجود داره و عبدالله ابن بکیر غیر 12 امامیه، پس بنابراین این روایت نباید حجت باشه. مرحوم علامه هلی میفرماید که عبدالله ابن بکیر از جمله اصحاب اجماع هست. اصحاب اجماع همون قاعده است که مرحوم محمد ابن عمر کشی رحمت الله علیه در اختیار و معرفت رجال نقل میکنه، که این اختیار و معرفت رجال تألیف شیخ طوسی رحمت الله علیه هست، ولی از کتاب معرفت الناقلین استخراج کرده، یعنی مرحوم ارشدمت شریف با سعادت شما شیخ طوسی رحمت الله علیه آمده کتاب معرفت الناقلین مرحوم محمد ابن عمر کشی را چیکار کرده؟ آمده که به عرض خدمت شریف با سعادت شما تلخیص کرده، تهذیب کرده و خیلی پاکسازیش کرده و کتاب اختیار و معرفت رجال را تشکیل داده. حالا مرحوم شیخ طوسی در اونجا از قول کشی قاعده اصحاب اجماع را نقل میکنه که اجمعت الاصابه الا تصحیح ما یصح عنهم و اگر رولهم بالفقه والعلم، اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عنهم، در جای دیگه داره در سه جا تعبیر میکنه، اجتمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عنهم و تصدیقهم و اگر رولهم بالفقه. بعد مجموعاً 21 نفر را مرحوم شیخ طوسی نام میبره، مرحوم کشی نام میبره. خب حالا یکی از اون افراد عبدالله ابن بکیره. شیخ طوسی میگه در سلسله شیخ علامه هلی باشه، علامه هلی میگه در سلسله سند این روایت عبدالله ابن بکیر وجود داره و خوبه ممن اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عنهم و تصدیقهم و اقروا له بالفقه والعلم. آقا عبدالله ابن بکیر در سلسله سند هست و غیر 12 امامیه و شما که راوی غیر 12 امامی رو حجت نمیدونی، میگه اشکال نداره، چون این عبدالله ابن بکیر از جمله راویانی است که در حقیقت از اصحاب اجماع هست و در حقیقت مرحوم کشی تصریح کرده که او از جمله شخصیت هایی است که اصحاب اتفاق دارند و اجماع دارند بر اینکه او فقیهه، بر اینکه او عالمه، بر اینکه او محققه و صادقه. خب حالا دوستان عزیز، مرحوم علامه بعد از این که این عبارت رو میاره این کلمه رو میگه و هاذا اجماع منقول و الاجماع المنقول حجتون. تمام وقت رو گرفتم برای اینکه این جمله رو بیارم براتون. مرحوم علامه یهلی میگه خب محمد ابن عمر کشی ادعای اجماع کرده، مرحوم شیخ طوسی هم از اون اجماع را نقل کرده، پس بنابراین این اجماع اجماع منقوله، اجماع محصل نیست. من خودم نرفتم تا اجماع را حاصل کنم. برای کشی اجماع محصل خودش رفته تحصیل کرده، ولی برای شیخ طوسی اجماع منقوله، برای علامه یهلی اجماع منقوله. اما آیا اجماع منقول حجتون املا؟ مرحوم علامه یهلی در کتاب تهذیب الوصول، در کتاب نهایت الوصول میگه اجماع منقول هم مثل اجماع محصل حجتون. مگر نقل نکردیم از مرحوم صاحب معالم که مرحوم صاحب معالم رحمت الله علیه میگه اجماع منقول حکم خبر را داره، یعنی میتونه با روایت متعارض باشه و اگر با روایتی تعارض کنه قواعد تعادل و تراجی را ما پیاده میکنیم. میگه هازا اجماع منقول و اجماع المنقول و حجتون. پس دوستان عزیز روشن شد که ما یه اجماع را به دو قسم تقسیم میکنیم، اجماع محصل داریم و اجماع منقول داریم. اجماع محصل گفتم در اونجایی که فقیه خودش میره کتابهای فقیه را از قدما شروع میکنه، یکی یکی بررسی میکنه، مثل اون چه که مرحوم سید محمد حسینی عاملی در کتاب مفتاح الکرامه آورده و این بزرگوار تحقیق کرده، کاشف الغطابش دستور داد، گفت آقا تمام کتابهای فقهای ما را از دوره ائمه علیهم السلام بررسی کن تا زمان خودت و در ذیل هر مسئله سیر تطور فتوا را بنویس. و مرحوم سید محمد جواد این کار را کرده و لذا سیر تطور یک فتوا را در اختیار فقیه قرار میده که انه او اجماع برای او تحصیل میشه، مثل اینه که خود فقیه به تمام کتابها مراجعه کنه. در حقیقت این اجماع منقول و اجماع محصل. اما یک تقسیم دیگه هم باز در اصول فقه و کتابهای دیگه و همین کتاب موسوعه اصول الفقه المقارن هست و اون این اجماع را میان تقسیم میکنن به دو قسمی، یک اجماع بسیط داریم و یک اجماع مرکب. باز این تقسیم سومه. اجماع یک تقسیم گفتیم، اجماع قولی داریم، اجماع عملی داریم و اجماع سکوتی داریم، اجماع محصل داریم و اجماع منقول داریم. الان تقسیم سوم را میدیم، اجماع بسیط و اجماع مرکب. اجماع بسیط دوستان عزیز اجمالاً یک فرعی مطرح میشه و بر طبق اون فرع ادعای اجماع میشه، این رو میگن اجماع بسیط، یعنی دیگه شاخ و بالی نداره، شرق و غربی نداره، ذیل و صدری نداره، فقط درباره همین فرع مورد نظره. اما اجماع مرکب به صورت دیگری است. در واقع اجماع مرکب معناش اینه که در عرض خدمت شریف با سعادت شما که در قصیه دو تا فتوا وجود داره در مقابل اجماع بسیط که یک فتوا وجود داشت. ببینید مرحوم صاحب فصول در فصول الغربیه صفحه 255 این اجماع بسیط رو معنا کرده، خب اجماع المنعقد علی حکم واحد. اما اجماع مرکب چیه؟ اجماع مرکب معناش اینه که در حقیقت ما دو تا فتوا داریم، یک فتوا مثلا فرمودیم قول ادعی از علما هست، یک فتوا قول ادعی دیگری، اما از این دو تا فتوا دیگه خارج نیست، از این دو تا فتوا دیگه چی؟ خارج نیست. مثلا در باره نماز جمعه در ظهر جمعه دو تا فتوا داریم، یا گفتن واجب عینیه یا گفتن واجب تخییریه، ما دیگه قول سومی نداریم. مثلا کسی نگفته آقا نماز جمعه در ظهر روز جمعه حرام است، نداریم. کسی نگفته نماز جمعه در ظهر روز جمعه مستحب است، نه. یعنی قول سوم و قول چهارمی نداریم. پس اگر در مورد یک فرع فقهی دو تا قول داشتیم، ادعی شق اول را گفته باشن، عده شق دوم را گفته باشن، میگیم آقا تمام فقها منحصر در این دو قولن، دیگه قول سوم وجود نداره ها. این که منحصر در این دو قول باشن، اینو میگیم اجماع مرکب. پس اجماع مرکب اونی که دو شق داره، برخلاف اجماع بسیط که در حقیقت یک حکم داره. شما همون فصول الغربیه مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی متوفای 1350، ایشون میفرماید اجماع المنعقد على حکمین او احکام ما عدم انعقاده على كل واحد منهما، بر هر یک اجماع وجود نداره، ولی در مجموع که میسنجیم از این دو قول و سه قول خارج نیست. در واقع مبنای این اجماع مرکب این میشه که قول سوم رو نفی میکنه، یعنی قول سوم دیگه از معقد اجماع در واقع خارجه و حجت نیست، در واقع او رو کنار میزنه. در تقریرات اصول مرحوم آیت الله شهید صدر رحمت الله علیه جلد 4 صفحه 317 اگر مراجعه کنید مطلب رو نوشته که اجماع مرکب در حقیقت این اجماعی است که سایر اقوال رو کنار میزنه، سایر اقوال رو کنار میزنه. و اجماع مرکب در نزد علمای اهل سنت هم مطرحه، میگن احداث قول ثالث. اگر کسی احداث قول ثالث کنه در حقیقت یعنی اجماع مرکب رو به هم زده. اون خب بعضی هم آمدن برای اجماع مرکب یک معنای دیگری بیان کردن که شافعی ها باشه، و بعضی ها هم آمدن باز یک معنای دیگری بیان کردن که در کتاب های علم و اصول اهل سنت ذکر شده. خیلی خوب، اون بله معنای دوم اتفاق در حکم معل اختلاف فل علله یا عدم تفصیل علمای عصر ما بین مسئلتین فی النفی و الاثبات، اینا رو دیگه کاری نداریم. پس بنابراین اینم دوستان عزیز یکی از اقسامی بود که برای اجماع مطرح شد. یک قسم دیگری هم برای اجماع وجود داره که من این قسم رو بگم و دیگه این بحث ما هم با تموم بشه، البته در باب باز مبنای حجیت اجماع بحثه. یک اجماع رو باز به دو قسم تقسیم میکنن علما، فرمودن اجماع بر دو قسم، اجماع مدرکی و اجماع غیر مدرکی. اجماع مدرکی دوستان عزیز عبارت از اون اجماعی است که ما وقتی کنجکاوی میکنیم و بررسیش میکنیم و تحقیق و تفحص درباره او میکنیم، میبینیم که این اجماع بر طبقش روایت وجود داره. اگر اجماع بر طبقش روایتی وجود داشته باشه، ما احراز نکردیم که اجماع فقها مستند به یک مثلا مبنای اجماعی هست. میگیم لعل دوستان عزیز که مصدر این اجماع همین روایت باشه. لذا درباره اجماع مدرکی فرمودن ما لم نحرز عدم استناد المجمعین فعلا الى ما یصلح ان یکون مدرکا للحکم المجمع علیه، ما احراز نکردیم که اینا واقعا به یک مبنای علمی اجماع ساز تمسک کرده باشند. لعل مبنای فقها بر این که این فتوا را دادن همین روایت ضعیف بوده که هر کدوم بر اساس قول قبلیش بهش عمل کرده. به قول مرحوم سدید الدین حلی رحمت الله علیه حمسی، سدید الدین حمسی این فقیه متکلم بزرگ که در سال 600 تقریبا فوت کرده و در حله آخرش آمد و اصلش اهل شام بود، و این بزرگوار میگه که بعد از دوره شیخ طوسی دیگه مقلده هستن فقهای ما. ما ظهر للشیعت علی التحقیق مفتن بل بقیت عده من المقلده. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب الرعایه خودش در علم درایه از جدش و رام ابن ابی فراس همدانی نقل میکنه که او گفت مرحوم سید رضی رحمت الله علیه گفت که سدید الدین حمسی فرمود ما ظهر بعد الشیخ، یعنی بعد الشیخ طوسی، لشیعت مفتن علی التحقیق و بل بقیه عده من المقلده، بعد از شیخ طوسی دیگه این مفتی نبود یک فتوا دهنده درست حسابی، بلکه همش یک عده مقلده بودن. یعنی چه؟ یعنی اول شیخ طوسی آمده یک فتوایی را داده، یک روایتی را مستند کرده، بعد دومی، بعد سومی، بعد چهارمی، اینا همه به عظمت شیخ نگاه کردن. لذا این اجماع، اجماع ممکنه اجماع مدرکی باشه ها، یعنی چون شیخ به این روایت عمل کرده اینا خیال کردن اجماع وجود داره دیگه. ما الان نگاه کنیم ببینیم اجماع وجود داره. آقا اجماع و در واقع فتوای فقهایی که بعد از شیخ طوسی آمدن، اینا همه نظر شیخ طوسی رو تایید کردن. اینا به مبنای علمی در باب اجماع نرسیدن که بگیم آقا اینا به یک احراز بکنیم از اتفاق اینها که قول معصوم در قول در میان اونها وجود داره. نه، چون اینا همه نگاه کردن به شیخ طوسی و او فتوا را دادن ها. پس این اجماع میشه اجماع مدرکی، یعنی احتمال داره یک روایت ضعیفی باشه، آقا تمام فقها که فتوا دادن بی روایت عمل کردن. احتمال داره چون شیخ طوسی فتوا داده همه به او عمل کردن، پس علت این که فقها اجماع پیدا کردن ابهت شیخ طوسی بوده. خیلی خوب، با توجه به این نکته میشه اجماع اجماع مدرکی. حالا ببینیم آیا اقسام دیگری هم در باب اجماع وجود داره. اینشاءالله در جلسه بعد این سرنوشت اجماع را به هنوز شناسنامه اجماع را نمیبندیم و وارد حجیت اجماع بشیم. اون مبنای حجیت اجماع بحثی است که انشاءالله هنوز یکی دو جلسه دیگه باید ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.